ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. ورزش و جامعه رو امروز و این هفته تقدیم شما میکنیم. دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش، برنامه ورزش و جامعه امروز و این هفته اختصاص داره به یکی از موضوعات مهمی که چند ماهی هست که کشور ما رو مثل خیلی از کشورهای دیگر درگیر خودش کرده، موضوع کرونا. البته خب ویروس کرونا و شیوع این ویروس که یه موضوع جدیدی نیست، تقریبا این چند ماه اخیر، یکی دو ماه قبل از آغاز سال جدید و بعد هم توی این چند ماه تا به امروز، ما بالا و پایین ها و فراز و نشیب های زیادی رو به واسطه کنترل یا عدم مهار این ویروس شاهد بودیم. موضوعی که موجب شده دی از هموطنان ما مثل خیلی از مردم دنیا جان خودشون رو از دست بدن، بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور درگیر ویروس کرونا بشه و از طرفی خیلی ها به دلیل شرایط شغلی و کاری خودشون ناچار هستن همه مخاطرات مربوط به کرونا رو بپذیرن و علارغم همه در واقع اتفاقهای بدی که ممکنه در معرضش قرار بگیرن، مجبور بشن به محل کار خودشون بروند و مشغول کار باشن. در مقطعی شعار در خانه ماندن مطرح شد. این شعار تا حدی موفق بود، به خصوص در روزهای ابتدایی سال جدید، اما کم کم مردم به دلیل هم موضوع اقتصادی که اونها رو تحت تأثیر قرار میداد و هم به دلایل دیگر، از جمله اینکه دچار نوعی روزمرگی و تکرار میشدن، ترجیح دادن که با رعایت یک سری از شیوه نامه ها و پروتکل ها زندگی معمول خودشون رو از سر بگیرن. حالا حداقل از اون کارهایی که خیلی ضروری نیست فاصله بگیرن، موضوعی مثل مسافرت که تازه خیلی ها همین موضوع رو هم رعایت نکردن. قرارهایی گذاشته شد، قرار شد که نوع قرارگیری هر فردی در هر بخشی از جامعه ما بر اساس یک قاعده باشه. قرار شد که فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. این فاصله اجتماعی در مواقعی رعایت شد، در مواقعی که سود افراد و درآمدهای اونها به میان آمد، نسبت بهش بی‌توجهی شد. نمونش شرکت‌های هواپیمایی بودن که علارغم اینکه قرار بر این گذاشته شده بود که بایستی این فاصله اجتماعی رعایت بشه، به جز یه مقطعی در ابتدا، بعد از اون دیگه رعایت نشد. شرکت‌ها بهانه‌هایی مطرح کردن، از جمله اینکه از لحاظ مالی دچار ضررهای قابل توجهی میشن و براشون مقدور نیست. این یه موضوع ماجرا هست، یه بخش ماجرا هست. بخش دیگر فضای ورزش هست. ما شاهدین هستیم که فضای ورزش ما هم تحت تأثیر این ماجرا قرار گرفت و در مقطعی مسابقات و رقابت‌های ورزشی، حتی فعالیت‌های ورزشی تعطیل شد، اما این همه ماجرا نبود. بله، در ورزش ما ماجرای شیوع کرونا یه حکایت دیگری رو داشت. آغاز دوباره لیگ برتر فوتبال کشور بعد از وقفه‌ای که کرونا در اون به وجود آورد موافقان و مخالفانی داشت. موافقان از لزوم تعیین وضعیت تیم قهرمان، تیم‌های صعود کننده به لیگ قهرمانان آسیا و همینطور سقوط کننده ها به دسته‌های پایین‌تر می‌گفتند. مخالفان اشاره می‌کردند به خطر ابتلا به ویروس کرونا، هزینه‌های سنگین ادامه مسابقات و همین دو مورد رو دلایلی منطقی می‌دیدند برای اینکه رقابت‌های این فصل لغو بشه. 14 اسفند بود که سازمان لیگ در یک بیانیه از تعطیلی همه رویدادهای فوتبالی در ایران خبر داد. توی این بیانیه اومده بود تصمیم به تعلیق بازی‌ها به درخواست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش که در فدراسیون پزشکی ورزشی مستقر هست صورت گرفته. به این ترتیب تمرینات تیم‌های فوتبال در همه رده‌های لیگ برتر هم ممنوع شد. این اون خبری بودش که ما ابتدای جدی شدن ماجرای شیوع کرونا شاهدش بودیم و شنوندش بودیم و مخاطبش قرار گرفتیم و از طرفی بعد از اون حاشیه ها به وجود اومد. خیلی ها گفتن که آقا برگزاری مسابقات دیگه از دلایل منطقی برخوردار نیست و خیلی ها معتقد بودن که نه، وقتی همه جای دنیا داره مسابقات خودش رو مرحله به مرحله و پله به پله برگزار میکنه چرا ما نه. تا اینجای بحث رو نگه دارید، میخوایم بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون با جناب مسعود رضاییانشون معاون ورزشی باشگاه صنعت نفت آبادان هستند که خب تجربه حضورشون در باشگاه های دیگر هم قطعا میتونه به بحث و فضای برنامه امروز ما کمک زیادی بکنه. آقای رضاییان سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همه همکاران عزیز و مردم خوب و شریف ایران عرض سلام و روز بخیر دارم و امیدوار هستم که هر چه سریعتر شاهد کاهش ابتلا به این بیماری مخوف باشیم انشالله
که همینطور باشه. اتفاقا رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی آغاز شد که استان شما میزبان اولین مسابقه بود، یک دیدار معوقه بین استقلال و فولاد و البته بعد از اون خبری که منجر شد به بحث شیوع کرونا بین بچه‌های تیم استقلال، چندین نفر از بازیکنان این تیم رو درگیر کرد و هنوز امروز هم خیلی‌هاشون با این موضوع روبرو هستن. از طرف این خبری منتشر شد که ظاهراً یکی از بازیکنان استقلال وضعیتش یه خورده وخیم‌تر از بقیه هم هست. استان خوزستان، استانی که حداقل توی 2-3 ماه اخیر جز استان‌هایی بود که از در واقع شرایط خیلی ویژه‌ای داشت رنج می‌برد، بحث قرمز شدن این استان و البته خود شهر اهواز هم مزید بر علت شد. خود شما ارزیابیتون از این ماجرا چیست به عنوان کسی که تجربه حضور در باشگاه‌های مختلف رو دارید، این کم و زیادهای فوتبال رو دیدید؟ البته این مورد شاید بی سابقه باشه اما یه اتفاقاتی افتاد که خیلی ها اون رو ناشی از شیوه‌های غلط مدیریتی ارزیابی کردن. ارزیابی شما چیست؟
خدمتتون عرض کنم که به هر حال به لحاظ آماری من این گزارش خدمتتون میدم که اون 14 اسفندی که مسابقات غالب سلیق بر اومد، فکر میکنم روی موج 20 22 نفر بودیم مبتلایان به کرونا و ممکن بود که یک دونم در واقع خدای نکرده فوتی داشته باشیم موقعی که رفع شد. اما روزی که در واقع مسابقات مجددا تصمیم گرفته شد که برگزار بشه، ما تعداد فوتی هامون متاسفانه در همین استاد در استان خوزستان به اندازه تعداد مبتلایان در اون روزهایی بود که تعطیل شد. میخوام بگم که در واقع شرایطی که برای برگزاری مسابقات در نظر گرفتن شاید در کل کشور سنجیده شد که شرایط بهتری هست، یعنی از حالت قرمز به حالت زرد در اومده، اما حداقل توی استان ما و فکر میکنم 2-3 استان دیگه شرایط برعکس شده بود. یعنی ما توی اون شرایط میباید تمرین میکردیم، توی اون شرایط با میزبان تیم‌های دیگه می بودیم و هزینه ها هم که به شکل سرسام‌آوری من وقتی که اون پروتکل اولیه رو دیدم حساب کردم سرانگشتی یک چیزی نزدیک به 4.5 میلیارد تومان به هزینه های معمول در واقع سالیانی یک باشگاه مثل باشگاه صنعت نفت یا هر باشگاه دیگه که میخواست توی خوزستان در واقع فعالیت بکنه افزوده می شد. به این دلیل که تو اون گرمای شدید و تو اون شرایط بسیار وحشتناک میباید شما از استانتون خارج میشدید و میرفتید یک جایی هتل میگرفتید، هر نفر یک اتاق، نمیدونم 3 تا اتوبوس صبح در خدمت شما، 3 تا بعد از ظهر هواپیماتون رو چارتر میکردید. من یه محاسبه دقیقی داشتم و دیدم واقعا این اجرای این پروتکلی که بعدها البته اصلاح شد وحشتناک فراتر از در واقع قدرت مالی باشگاه های خوزستانی بود، خصوصا دو تا باشگاه نفتی که خودشون همینجوری مشکل داشتم قبل از اینکه کرونا در واقع رخ بده. عرضم این بود که اون شروع و یعنی تعلیقی و شروع مجدد یا خود حداقل توی استان خوزستان با شرط موجودش انطباق نداشت.
درسته. خب به قول شما انطباق نداشت، اما ما فراموش نکردیم قبل از آغاز مسابقات چند باشگاه لیگ برتری ما در یک نامه مشترک خطاب به فدراسیون اعلام کردن که آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات رو یا خودشون ندارن یا خود سازمان لیگ فوتبال ایران نداره، اما بی توجه به این درخواست ها این اتفاق افتاد، مسابقات برگزار شد. از یک شاهد یا از یک دستورالعملی که قابل اتکا باشه توسط ستاد مبارزه با شیوع کرونا، دوستان سعی کردن در واقع از این حربه استفاده بکنن، از این راهکار بهره ببرن، برای اینکه بگن خب این شیوه نامه ها کفایت میکنه و قابل اجراست. در همون اولین مسابقه اتفاقاتی افتاد که خیلی منطقی نبود، میزان نزدیک شدن نفرات بازیکنان در واقع هر تیم در حین اتفاقهای خاص مسابقه، چه زمانی که تنشی به وجود می اومد، چه اون زمانی که گل می زدن، چه تنشایی که با داور داشتن، مربی تیم استقلال میاد با داور در واقع چالشی رو به وجود میاره و نظایر اینها، همه اینها نشون میده که چیزی به نام پروتکل حداقل در زمین مسابقه عملی وجود نداره و همه چیز تعدادی نوشته روی کاغذ هست که بیرون ورزشگاه یا نهایتا کنار زمین گذاشتن و بقیه‌اش داره کار خودش رو انجام میده. ریختن آب دهان در حین مسابقه یکی از اتفاقاتی بود که توی مسابقه زیاد دیده شد، یکی از همون مواردی است که توی شیوه نامه بهش تاکید شده بود. استفاده نکردن از بطری های آب معدنی مشترک که خب این یه چیز معمولی هست، معمولا بازیکن ها هر طرف یه بطری ببینن حین مسابقه وقتی تشنشون بشه میرن سمتش و این اتفاق تو مسابقه خیلی افتاد. اینها رو چطور ارزیابی بکنیم؟ واقعا زمینه برای برگزاری مسابقه با این کماکاست و با این کیفیتی که مطرح شده بود مقدور نبود یا دوستان کمکاری کردن؟
عرض کنم خدمتتون به حال شیوه نامه ها روی کاغذ نوشته میشن، خیلی هم ممکنه شما اینها رو خوب رعایت بکنید تا روزی که مسابقه میخواد شروع بشه، اما در طول مسابقه ممکنه رفتارها مطابق با اون شیوه نامه‌ای که برای اون رفتارها در واقع نوشته شده یه جایی مغایرت داشته باشن با لیگی که داشتن، و البته انقدرها هم حاد نبودند که در واقع ما بیاییم بگیم که شیوع کرونا رو در روز برگزاری یک مسابقه ما افزایش دادیم یا کاهش دادیم. دلیلش هم این است که واقعا بررسی علت بالا رفتن تعداد مثلا بازیکنان یک تیم ناشی از کرونا نمیتونه به اون روز مسابقه دقیقا بستگی داشته، چون ما
همون روز که اینها دچار نشدن که اینا چند روز بعد این خبر منتشر شد. آقای رضاییان
الان عرض میکنم خدمتون، ببین ما روزی که در واقع تست گرفتیم چند قبل از اینکه بچه ها بیان سر تمرینات ما تست کردیم، 5-6 بازیکن مبتلا بودن، یعنی اینها در خونهشون تا در محیطی که زندگی میکردن قبل از اینکه اصلا وارد مجموعه بشن واسه شروع مجدد تمرینات مبتلا بودن. توی تست بعدی کم شدن، توی تست سوم به شدت افزایش پیدا کرد، توی تست چهارم به شدت کاهش پیدا کرد. واقعا اینو میخوام بگم به لحاظ بررسی علت و معلولی ما اینقدر داده در اختیار نداریم که بتونیم تصمیم بگیریم یا حدس بزنیم یا در واقع به یک قطعیتی برسیم که آیا تمرین کردن در طول حالا قبل از مسابقه و مسابقه دادن روز مسابقه، درگیری بین آدم ها با همدیگه چقدر روی افزایش یا کاهش که نه البته روی افزایش تعداد مبتلایان تأثیر میذاره. میگم این در واقع نیاز به یک تحقیق میدانی
عمیق داره. یافته ها که انجام شده آقای رضاییان، ببینید حالا این بحثی که شما میکنید، میدونید من همین شاید اطلاع رسانی ناصحیح یا ناکاملی که داره اتفاق میفته حداقل توی ورزش موجب این ماجرا میشه. ببینید اگر یه کسی اعلام شد که تست کرونا داره، که خب پس تست کروناش در واقع مثبته، که خب دیگه تکلیف مشخصه ایشون داره، حالا باید یه بازی زمانی رو بگذاره قرنطینه بمونه خوب شه. اگر نداشت، یعنی در تست نشون داده نشد، به این معنا نیست که اون نداره، به این معنا هست که این تست نتونسته کرونا رو نشون بده، بایستی از یک شیوه جدیدتر استفاده بکنن. دوستان میگن آقا نمیدونم تستتون رو بایستی از PCR استفاده بکنید، بعد که نشد نمیدونم حتی اگر ضرورت پیدا کرد شما به قدری مشکوک بودید به این ماجرا، بایستی عکس از سینه گرفته بشه، یعنی این هم یکی دیگه از روشایی هست که داره انجام میشه. خب این دلیل برای نیست که پس کسی که کرونا داشته امروز کرونا داره فردا خوب میشه، خب نه، یه زمان لازم داری، بازه زمانی. یه نکته برای وجود داره، وقتی میگن آقا فاصله شما با نفر کناری خودت اگر فاصله معقولی نباشه، احتمال داره اگر اون مبتلا باشه تو رو مبتلا بکنه، خب دیگه جای بحثی نمیمونه که. و وقتی میگن یک نفر میتونه در طول یک روز نزدیک به 400 نفر رو درگیر بکنه، خب این قضیه میتونه وجود داشته باشه.
عرض من هم همین بود که این در واقع عدم رعایت فاصله ها میتونه در واقع در خارج از زمین هم رخ بده، در حتی خارج از محیط
های بدون شک کاملا درست میگید شما. ولی در زمین مسابقین اتفاق داره میفته، بازیکن استقلال گل میزنه، 5 6 نفر همدیگه رو بغل میکنن، در آغوش میگیرن، انگار که امروز این وضعیت امروز ما با اون چیزی که در حالت غیر کرونا هست
فرق داره. من اصلا میخوام برگردم به عقب تر از این قضیه.
جانم بفرمایید.
اون تصمیم گیری رو که شما فرمودید که به هر حال یه تصمیمی گرفته شد به غلط یا به درست، در اون زمان خاص مسابقات شروع شد، حالا آثارش هم میبینیم. اما من اینو میخواستم بگم که در این تصمیم گیری ها ما باید به همه عوامل در واقع دخیل در این ماجرا توجه داشته باشیم و توی اون محاسبات خودمون اینها رو هم به حساب بیاریم. این صنعت فوتبال، حالا اگر شما بهش میگید صنعت یا یک نهادی که در واقع کارش ارائه خدمات هست، بحث نشاط رو میگم در جامعه، این یک مشتری داره، اونم تماشاگرشه.
درسته.
ما وقتی همه این مسائل کنار هم دیگه میچینیم، اون مشتری رو در نظر نمیگیریم که خواستش چی است. همه ما بدون استثنا، من و شما و سایر بازیکنان، دوست داریم مسابقات لالیگا شروع بشه و از دیدن بازی‌هاش لذت ببریم.
بله.
همینجور در واقع بوندسلیگا و لیگ برتر رو و حتی لیگ خود کشور خودمون رو. مطمئناً انسان‌های زیادی توی جامعه ما توی این شرط بسیار بده، حالا کرونا که حاکم هست، نیاز دارن به یک چیزی برای بانشادتر شدن.
من اینو موافقم آقای رضایان عزیز، ولی میدونید چه تصوری این وسط وجود داره؟ اینکه انگار مثل اون میدان‌های گلادیاتوری قدیم ما عده آدم رو داریم میندازیم داخل یه میدان، میگیم برید انقدر در واقع با همدیگه مسابقه بدید یا همدیگه رو انقدر بزنید تا یکی بمیره این وسط. یعنی این اتفاقی داره میفته. این رو چطور تفسیر؟ این که آخه با اون شغله خیلی فرق میکنه.
نه نه نه، الان من خدمت شما میگم،
بفهم.
مسابقه گلادیاتورها
خب
قطعا تعداد افرادی که زنده میموندم خیلی معدود بود.
بله
قبول دارید دیگه، یعنی شما حداقل اگر به صورت حتمی هم برگزار میشد، طرف یا کشته میشد یا به شدت آسیب میدید که حالا دیگه باید برمیگشت میبردنش تو معادن ازش کار میکشتن.
خب
اما خوشبختانه ما در اینجا حداقل من هنوز با آماری مواجه نشدم که بتونیم مقایسهش بکنیم مثلا با اون گلادیاتورهای روم.
خب یه تعداد بازی کنه به هم بیماری با شرایط کاملا یکسان در یک تیم ورزشی که چند روز پیش مسابقه رو برگزار کرد، اینو که همه نرفتن شمال از شمال بگیرن بیان که، اینا به هر حال وقتی تعداد زیاد شد در یک مجموعه داره این اتفاق میفته، بایستی ما این احتمال رو خیلی زیاد در نظر بگیریم که احتمالاً داره یه اتفاقاتی میفته در قالب جدیدی که اینا تو زندگی جدیدشون دارن تجربه میکنن. زندگی جدیدشون چی هست؟ اینها نزدیک یک ماه درگیر یک اتفاقی هستن به نام فوتبال که داره اونا رو توی فضای این مدلی قرار میده. این رو چطور تفسیر کنم؟
آیا آمار داریم از سایر محیط‌های مثلا صنعتی، کسب و کار دیگه که بگیم که اینهایی هم که اونجا در واقع دارن کار میکنن به چه شکل هست؟ من باز همین رو میخواستم اضافه بکنم. یکی از مشتریان در واقع، یعنی یکی از حلقه های مفقود شده در محاسبه ما، تماشاگران بودن که شما پذیرفتید.
بله.
حالا البته با مقایسه ای که شما اونجوری مقایسه کردید و من قبولش نداشتم، نکته دیگه تصور بفرمایید که بخواد این در واقع بگیر ببند کرونایی رو من بهش میگم، این ممنوع کردن فعالیت های ورزشی ادامه داشته باشه یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، ما که نمیدونیم که قرار است کی تمام بشه متاسفانه. آیا از همین بازیکن ها و از منی که حالا مربی هستم یا مدیر هستم توی باشگاه ورزشی الان بپرسن که تعطیل بشه، میگم خب تعطیل بشه، جون همه در خطره. اما اگر قرار باشه که این 5 سال طول بکشه و من زندگیم فقط از راه فوتبال بگذره، حتی خیلی کسایی که به این فوتبال وابسته هستن مثل رسانه‌های ورزشی، مثل اونایی که خدمات میدن به این در واقع ورزشکاران، اونها همه بخوان از چرخه اقتصادی حذف بشن، میدونید چه واقع چه مشکل خاصی وجود میاره؟ ممکنه بازیکن‌ها بگن که ما واسه در واقع زنده موندنمون به لحاظ در واقع تامین منابع مالی و نیاز زندگیمون حاضر هستیم با ریسک کرونا هم چیه مواجه بشیم. اون یه بحث دیگه‌ای میشه.
خب این یه مرحله دیگه است. ببینید آقای رضایان عزیز، من اصلا نمیگم مسابقه برگزار بشه یا نشه، من میگم آیا ما توانایی برگزاری رقابت، خب این مسابقه داره تو دنیا برگزار میشه، یعنی فوتبال این قال این توانایی رو داره که یه ابزاری بشه حتی در همین روزهای کرونا فرصت بده به آدم‌ها برای اینکه زندگیشون رو از یک حالت خشک، از یک حالت کاملا در واقع بسته و قرنطینه شده در بیارن و ارتباطشون رو با این ورزش حفظ بکنن. ولی بحثی که وجود داره این هست که آیا ما هم ابزارش رو در اختیار داریم، یعنی این که وقتی مدعی میشیم میگیم ما میخوایم مسابقه برگزار بکنیم احتمالاً یه روشهایی رو در نظر گرفتیم، آیا ما ابزار رو امروز در اختیارمون داریم برای برگزاری مسابقات یا خیر؟ شما چطور میبینید؟
خود شما هم اشاره کردید، به نکاتی اشاره کردید که همش هم درست هست. اتفاقا این دور هم بودن افراد کنار هم دیگه اش گرفتن بعد از گل اون شادیای مثل قبل از کرونا انجام دادن، خیلی وقتا توی این محیطایی که اصلا شما میگید هر نفر توی یک اتاق باشه اما ممکنه تا ساعت یک شب 4-5 نفر با هم توی یک اتاق باشن، بعد برن توی اتاقای خودشون، خیلی این چیزا رو ما از نزدیک میبینیم. باور بفرمایید، من نمیخوام بگم که ما همه ابزار رو مثل مثلا آلمان داریم، من خودم از منتقدان شدید این بودم که الگویی که برای ما در نظر گرفتن آلمان الگوی خیلی فراتر از دسترسی ما بود. حالا یه جای دیگه میگفتن مثلا ترکیه نزدیکتر بودیم بهش، جایی کشور آسیایی، ولی آلمان خیلی، شاید هیچ کدوم دیگه از اون کشورهای اروپایی هم به آلمان نزدیک نمیتونستن باشن به دلیل نظمی که در اونجا هست، فرهنگ که حاکم هست. من اینو میخواستم بگم که علاوه بر اون در واقع ساختارهایی که میتلدید درستشون بکنیم که شاید ما تونستیم 50% هم رعایت بکنیم، 50% رو خب. اما من فکر میکنم که 80% دیگهش برمیگرد به رفتارهای ما، به رفتارهایی که در جامعه ما وجود داره، که من حتی به 20% هم فکر نمیکنم رسیده باشیم، چون عملا میبینم که کسی اینو جدی نمیگیره که چقدر خطرناک است. هنوز همون شکلی در واقع داریم زندگی میکنیم تقریبا اکثر ما که در گذشته زندگی میکنیم، و اگه یک نفرم بخواد رعایت بکنه دیگران برچسبای نمیدونم ملاحظه کار ترسو بودن آدم ضعیف النفس اینجوری هم بهش میزنن.
حالا من یه چیزی رو بگم، آخه در پس این ماجرای این که مسابقات برگزار بشود یا نشود هم متاسفانه یک سری اتفاقات افتاد که شاید حسن نیت افراد هم اینجا زیر سوال میره. یعنی یه گروهی به خاطر اینکه براشون اهمیت داشت که بتونن دوباره موفقیت‌های گذشته رو تداوم بدن، حالا شاید به صورت کاملا در واقع مصداقی بتونیم بگیم باشگاه پرسپولیس و هوادارانش، خب دوست دارن که مسابقات برگزار بشه، قهرمان بشن. خب اینم یه انتظار معقولیه، وقتی تیم خوبه داره نتیجه میگیره، امتیازش امتیاز قابل توجهی با نفرات با تیم‌های بعدی هست، خب این یه در واقع انتظار معقول هستش. اما و از طرفی هم مثلا باشگاهایی که ناکام بودن توی فصل گذشته هم احتمالاً دلیلشون این هست که این مسابقات برگزار نشه و حداقل یک ناکامی دیگر بر گذشته اونها اضافه نشه. ما بحثمون اصلاً رنگی نیست دوستان. من گاهی اوقات می‌بینم توی پیام‌ها با یک زبانی دارن صحبت میکنن که اولا شایسته یک مخاطب نیست، مخاطبی که داره رسانه رو پیگیری میکنه به نظر باید نگاهش رو عوض بکنه، و بعد ما بحثمون رنگی نیست، اصلاً آبی و قرمز نیست. یه طرف ماجرا آبی ها هستن، طرفداران تیمایی هستن که چند سالی دنبال قهرمانی هستن، یه طرف هم طرفداران پرسپولیس هستن. هر دوتا رو در نظر بگیریم، اصلا بحث ما این ماجرا نیست. فرض کنید فصل آینده این فصل رو بذاریم کنار که شاید حالا سوء تفاهمی پیش نیاد، ولی یه موردی الان داره مطرح میشه، اونم این که ما میبینیم که بدون حضور تماشاگر فوتبال دنیا هم داره با یه شرایط جدید خودش رو وفق میده، میپذیره که بایستی رقم قراردادها رو پایین بیاره. یعنی یه تحقیق انجام شده بود، اعلام شده بود که یه بازیکن مثل پل پوگبا اگر این شرایط کرونا تداوم داشته باشه قیمتش چیزی حدود 30 میلیون یورو کاهش پیدا میکنه. خب این یعنی رقمی که قرار هست در فوتبال رد و بدل بشه داره تغییر میکنه، یعنی بایستی ما زائقه جدیدی رو بین هواداران و حتی بازیکنان فوتبال قرار بدیم که آقا شرایط داره عوض میشه و باید بپذیریمش. با علم به این ماجرا آیا لزوماً همه مسابقات باز هم بایستی برگزار بشه؟ باید با همون رویه قبل مشاهده برگزاری رقابت ها باشیم یا میشه فوتبال رو یه خورده اصطلاحاً جمع و جور ترش کرد؟
اصلا من برمیگردم اون سال در واقع موضوع اول شما رو پیش بپردازم که فرمودید که بعضی ها در واقع صادقانه با این موضوع برخورد نکردن و بیشتر منافع خودشون رو حالا به هر شکلی که شما فکرشو بکنید در نظر میگرفتن. از خود من یک روز سوال کردن، گفتن اگر بخوان لیگ رو همینجا تعطیلش بکنن نظرتون چیه؟ گفتم اگر همینجا رو پایان نیم فصل تصور بفرمایید ما خیلی باش موافق هستیم، چون تیم ما سوم شده بود در پایان نیم فصل و میتونه سهمیه بگیره. یعنی خیلی سریع اولین واکنش هر کدوم از ما در نظر گرفتن منافع و مصالح باشگاه خودش هست. این که شما فرمودید اونها میخوان قهرمان بشن، یه عده میترسن که بیفتن، یه عده خیلی زیادی هم شاید 10-12 باشگاه، من همینجا خدمت شما میگم، من جمله خود ما میگفتم اگر در واقع همین الان تعطیل بشه کاری به دادن حالا چقدر از پول بازیکنان رو ببخشن نبخشن ندارم، یا ما کاهش بدیم یا ندیم،
خب.
همین که 10 تا مسابقه رو نمیریم برگزار بکنیم، هزینه های روز مسابقه، هتل ها، هواپیما رو نمیدیم، 3-4 میلیارد جلو میافتادیم و پیش خودمون میگفتیم که ما این 3-4 میلیارد بیم بدهی سالهای گذشته خودمون رو بپردازیم. یعنی هر کسی در واقع از ذهن خودش یار این داستان شد و منافع خودش رو در نظر میگیره و بعدمون هم نمیاد این اتفاق راستش بخواد بیفته. به همین دلیل هم در واقع هیچ وقت نتونستیم به یک فکر واحدی برسیم که منافع در واقع همه رو در نظر بگیره، یعنی همچین برد برد به قضیه نگاه بکنه.
درست.
این بحث اولش بود. بحث دوم هم خب درست میفرمایید، این کرونایی که اتفاق افتاده روی دستمزد که چی، روی درآمد کل ورزش هم تاثیر میذاره مثل بقیه کسب و کارها. اصلا در واقع اون ظرفیت های بسیار خوب خودش رو نخواهد داشت اگر بخواد این شرایط رو به پیش ببره، اما بیشتر روی فوتبال جهان تا روی فوتبال ما. دلیلش هم این است که فوتبال ما متاسفانه جز هزینه چیزی در نداشت، به همراه نداشت، و وقتی هم که تعطیل بشه چون هزینه رخ نخواهد داد یه جوری سود کرده. خیلی متفاوت هست با فوتبالی که در دنیا داره در واقع پیگیری میشه و درآمدساز هست. و میخوام اینو بگم که روی فوتبال ما نتیجه عکس رو در واقع نشون میده، به نظرمون خواهد شد
که اینطور. متشکرم از شما رضاییان، خیلی ممنونم. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی میکنیم.
نه، من انتظار دارم در واقع ما درک بکنیم شرایط رو که بچه‌ها هم واقعا توی شرط بسیار بد، یعنی این از نگاه حالا بازیکنان بگم خیلی دچار استرس و اضطراب هستن، اینکه بیمار نشن، اینکه با آمادگی کامل توی مسابقه شرکت نمی‌کنن، و همین شما خودتون می‌دونید که چقدر می‌تونه روی میزان آسیب دیدگی بازیکنان تاثیر منفی بذاره. یعنی من فکر می‌کنم بیشترین میزان آسیب دیدگی ناشی از همین در واقع احساس بدشون هست و این استرسی هست که با خودشون روی زمین میارن و خدای نکرده در واقع علاوه بر احتمال بیماری کرونا میتونه یک بازیکن رو برای یک فصل یا دو فصل از فوتبال دور بکنه، یک آسیب دیگه شدید، که انشالله محیط انقدر امن بشه، انقدر در واقع اعتماد داشته باشیم به هم دیگه که این استرس رو حداقل کمش بکنیم در بین بازیکنان.
درست. خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم و شنونده‌های خوب رادیو ورزش از اینکه همراه ما هستید و برنامه ورزش و جامعه رو دنبال می‌کنید. بسیار سپاسگزارم. یه نکته رو من فقط همین لابلای مباحث که داشتیم خدمتتون عرض کنم. اگر برنامه امروز رو از ابتدا از رأس ساعت 12 شنیده باشید، حتما می‌دونید که ما از دو جنبه راجع به این داستان کرونا صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد. یعنی بحث این هفته ما کلا همینه، البته از موضوعات مرتبط با حوزه کرونا بیشتر حرف میزنیم، اما ما از هر دو جنبه صحبت کردیم. یک، اینکه چه اصراری بود استقلال یا تیم‌های دیگر در شرایطی که بعضی از شهرهای ما آمادگی میزبانی مسابقات رو ندارن برن در این دست شهرها مسابقه برگزار بکنن و ایده‌شون درگیر ماجرای کرونا بشن، و از طرفی چه راهکاری وجود داره وقتی یک تیم موفقه داره قهرمان میشه برای بار جدید و بار چندم داره قهرمان میشه، چه راهکاری وجود داره که حقش ضایع نشه. یعنی ما هر دو بود و هر دو بحث رو داریم مطرح می‌کنیم. بحث امروز ما و این هفته ما به هیچ وجه رنگی نیست، اما به نظرم دوستانمون سعی صدرشون رو بالاتر ببرن، صبورانه‌تر توی این بحث خودشون هم مشارکت بکنن، البته با ادبیاتی که بشه در برنامه مطرح کرد، و بعد به یه جمع‌بندی برسیم، چون ماجرا احتمالاً در این فصل تمام نمیشه. این کرونا کماکان با زندگی من و شما خواهد بود و احتمالاً فصل‌های بعدی چه فوتبال چه دیگر رقابت‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. من به نظرم از این نگاه رنگی خارج بشید، بیاید توی بحث برنامه مشارکت کنید. شما فکر می‌کنید که توی این مقطع باید چه کنیم؟ راهکار مناسب برای اینکه ما از این مرحله عبور بکنیم بدون اینکه تلفاتی داشته باشیم، یه کمترین اتفاق و حادثه را داشته